بسم الله الرحمن الرحیم. بحث فقه روابط اجتماعی که دومین باب جدیدی بود که ما در مباحثمون بهش پرداختیم، از چند سال قبل شروع شد و چند موضوع تا کنون در این فقه روابط اجتماعی مطرح شد. این را یادآوری کنم که از میان 7-18 باب جدید فقهی که ما دنبال میکردیم، این دومی است که در مباحث و در قالب مباحثه عرضه شده. بعضیش دیگه پراکنده اینجا اونجا گاهی گفتگو شده که عبارت باشه از فقه روابط اجتماعی. و در این بخش هم ما به مبحث ششم و فصل ششم رسیدیم که عبارت بود از موضوع ظلم و عدل. ظلم و عدل، اون 5 موضوع هم در مباحث فقه روابط اجتماعی ملاحظه کردید و موضوع ششم عبارت بود از ظلم و عدل. و در باب ظلم و عدل ما مقدماتی ذکر کردیم و ناچار بودیم که در آغاز یه مقدار از مباحث فقهی فاصله بگیریم، دیگه افتادیم تو این مقوله مقدمی، گرچه مقدار هم طول کشید و هنوزم جلساتی نیاز داریم بهش بپردازیم. و اون بحث مقدمی مقوله حسن و قبح بود، حسن و قبح که یک مقوله بسیار جا افتاده و مهم در جامعه بشری است. لازم بود از منطق فلسفه اخلاق و مباحث بنیادی یک مروری داشته باشیم. قرارمون نیست که وارد فلسفه اخلاق بشیم، اون داستان دیگری داره، ولی مباحث حسن و قبح و نظریات کلیدی در حسن و قبح گفتیم ابتدا مطرح بکنیم. شاید میشد مطرح نشده به بحث‌های دیگه بپردازیم، اما ابتر بود و منطقی این بود که مقداری به مباحث پایه در حسن و قبح بپردازیم. از این جهت وارد این بخش شدیم. و ما حالا علی‌رغم این که دوستانی تو این دفتر فقه معاصر اینجور و اینجور اینا میگن، ما حالا روال خودمون داریم میریم جلو دیگه، تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. خیلی نظم پذیر نیستم من، همجوری چیزی که میبینم کار خودم انجام میدم. در صورت ما الان هم قرارمون این است که اون مباحث مقدماتی که در نظریات حسن و قبح مطرح شد اون را ادامه بدیم. شاید 7-8 جلسه طول بکشه تا به یه نتیجه برسی. این مقدمه سخن برای شروع بحث بود. بنابراین ادامه همون سلسله مباحث در نظریات حسن و قبح را خواهیم داشت. قبلا هم عرض کردیم در این نظریات حسن و قبح کتاب و مقاله و اینها الی ماشاءالله وجود داره، از آقای طباطبایی، آقای مطهری، آقای مصباح، نمیدونم آقای حائری، تا برسه به دورهای متأخری که بزرگان زیادی راجع به اون بحث کردن و بعضی دوستان هم مثل آقای آملی لاریجانی راجع به اینها بحثایی از قدیم داشتن. من خودم نوشته ها و جزوه ها و درس های پراکنده زیادی در 2-3 دهه قبل داشتم در این زمینه. و بحث یک مقوله دامنه داری است و قبلا هم گفتیم هم در اصول ما هم مطرح هست. و اینها یکی از منابعی هم که قبلا معرفی کردیم و اون زمان البته ما پول داشتیم یه دارم اینو خریدیم به بعضی دادیم، حتما حالا یه حالا آینه جدیدی هم هستن که این کتابشون ندادیم، حالا اونم پولی برسه بهشون میدیم. این کتاب تزکیت و نفس حضرت آقای حائری، واسه کاظم حائری است، حفظه الله و سلمه الله انشاءالله. و ایشون در فصل اول و بخش اول این کتاب بحثی دارن مقاییس حسن و قبح، عمده این نظریات رو اونجا مطرح کردن و اینم عمده این فصلم متخذ از فرمایش های مرحوم شهید صدر علمای اصول و در اون تقریرات های ایشون هم همین مباحث آمده، تقریری که ایشون از کتاب مباحث شهید صد دارن. اسم اون کتاب تقریرشون چیه؟ مباحث الاصول، تقریر آقای یاسر کاظم از مباحث شهید صدر تقریر بسیار دقیقی است. خود ایشون هم نکات بسیار دقیقی گاهی در تعلیقه ها و پاورقی ها دارن. مباحث الاصول دو جلد، سه جلد، دو جلد ظاهره بده بیشتره، حالا ما چون دو جلد داریم فکر میکنیم دو جلد دارم. عرض شود که اون تقریرات آقای مرحوم آسد محمود که همون بحوثه که اون 6 جلده یا 7 جلده، حالا ایشون نمیدونم چند جلده، این قسمت های قطع و مباحث این شکلش من دارم. این هم حالا این کتابه که میشه یه مقداری کمک میکنه، ارجاع هم میده به اون تقریرهایی که در اصول وجود داره و کمک خوبی میتونه تو این بحثا باشه. اونی که اول گفتم، اون مباحث فلسفه اخلاق و اینها مربوط به عاشق مهدی حائری است که اواخرم افتاد تو این وادی های سیاسی و حکمت و حکومت و امثال اینها. اون تو عقل نظری و عقل عملی دوتا کتاب داره، اونجا اون وقت نظریات حسن قبح آمده. اما اینی که اینجا میگیم آسد کاظم حائری است که هنوزم زنده اند و خدا شفاشون بده، که این تزکیت و نفس مربوط به اونه. رضا دو تا حائری ما امروز اینجا مطرح کردیم، یکی شیخ، یکی سیه. خب این مقدمه ای بود برای ورود در بحث. ما نظریاتی که تا کنون در حسن و خوب بررسی کردیم به این ترتیب است که اشاره میکنم. یک نظریه مشهور اشاعره بود و آن این که حسن و خوب پایه ای جز اونچه که شارع بگوید ندارد. حسن و خوب یک واقعیت مستقل ندارد، تابعی از اراده و جعل شارع است. بله؟ مباحث 9 جلده شما هم داشتید این مباحث، یعنی همین 9 جلدی رو میگفتید دیگه. منتشر شده؟
قسم اول و قسم ثانی داره، یه بخش از قسم اول که نرمان صاحب شده
هست که الان شما میگن 9 جلد چاپ شده.
بله بله، این پول بیاره انشاءالله.
این دیگه به پول ما نمیسازد، چیزی پول ما نمیسازد. خوب خوبه، با حداقل برای خودمون بریم تهیه کنیم اینا.
درآمدی بر تفصیلتون یه جو برامان
کنید. اون حالا به دردی نمیخوره، ولی چه اشون اونو بهشون بدید. اینم حالا عیب نداره، اگر دوستانی که پارسال نبودن یا نگرفتنشون بدید قبوله. بله خب، این نظریات سابقه طرح ما اینطور بود. نظریه اشاعره بود که عبارت بود از این که حسن و خوب واقعیت ذاتی و مستقل ندارد، بلکه تابعی از اراده شرعه. این یک نظریه بود که در برابر عدلیه و معتزله و امامیه بود. و از نظریه دوم آرایی است که یه نوعی واقعیت مستقل برای حسن و خوب از شرع قائله، که نظریه دوم عبارت بود از همون نظریه مشهور بنابر یکی از تفاسیر که حسن و خوب همون تطابق عرف یا عقلا بر یک امری است که در او مصالح اجتماعی وجود داره، که این در کلمات بعضی از فلاسفه بود و مرحوم و بعضی اصولیین هم اینو تقویت میکردن و مرحوم اصفهانی، مرحوم کمپانی من و آشما مدوسین اصفهانی رضوان الله تعالی علی، این نظریه رو خیلی تأیید کرده بود و بررسی کردیم که حقیقت حسن و خوب به خوبی و بدی عبارت است از تطابق آرای عقلا بر امری، و اون تطابق هم برای تنظیمات اجتماعی است. آرای عقلایی که جمع شدند و جامعه تشکیل دادند برای یک اموری تطابقی کردند، اون میشه حسن و قوب ساز. اینم بررسی شد، اینا فهرستی داریم عرض میکنیم. این دو. سوم چیزی که ما جدا کردیم این بود که بگوییم حسن و خوب تابع اون قانون اکثریت پسند و انتخاب اکثریت که به نحوی این نظریات لیبرال دموکراسی و امثال اینها با این قصه ربط پیدا میکنه. الان لیبرال دموکراسی یک نظریه اجتماعی است و فلسفه سیاسی و اجتماعی است، فلسفه سیاسی است، اما ممکنه کسی اون رو جوری تفسیر بکنه که تو فلسفه اخلاق انعکاس پیدا بکنه. اینم طرح کردیم و بررسی کردیم.
مصلحت اجتماعی بود که فرمودید
اکثریت مصلحت اجتماعی تو همون اوله و دو و اینم هست، منتها در یه وقتی میگیم تطابق آراء عقلا به ما هم عقلا، یک بار میگیم که اکثریت که چیزی بگن. اینا رو تفکیک کردیم و به عنوان نظر سوم بررسی کردیم. نظر چهارم قانون بود که اینم رو جدا ذکر کردیم. ممکنه بگیم ما حسن و قبحی نداریم جز اون چی که قانون در اونجا وجود داشته باشه، که اینا یه مقدار به نظریه اشاعرم نزدیک میشه، میگه تابع قانونه. اینم نظریه چهارم بود که بررسی کردیم. نظریه پنجم که باز بررسی شد تابعیت حسن و خوب از عواطف بود، عاطفه بشری رو معنا کردیم و بعد گفتیم یک نظریه اینه که حسن و خوب تابعی از عاطفه انسانی است، عواطف انسانی است که تولید کننده حسن و خوبه. و ضمن اون آیه های اشاره هم آسد کاظم اشاره هم به این میکنن که و عادات، من ممکنه هم کسی بگه عادات حسن قوب تولید میکنه، منتها جدا ما بررسی نکردیم. وجه اشکال و نقدش مشترکه. این پنج نظریه بود که تا کنون بررسی شد. مستحضرم باشید که اون نظریه اول همون نظریه اشاعره است، نظریه های بعدی دیگه از اشاعره نیست، ولی ملاکن بعضی از اونها هم خیلی نزدیک به نظر اشعری است. یعنی در واقع باز برای حسن و خوب یه واقعیت جندار اصیلی رو قائل نمیشه، تابع میشه از یک چیزهای متغیر و منعطف و امثال اینها، ولی در این حال نظریه اشعری رو همون اولی میدانن، بقیه همه آمده تو نظریه غیر اشعری، در حالی که بعضی از اونها اشکالات مشترک داره و عمق حسن و خوب رو هم انکار میکنه، ولی در این حال اینا جدایی از اون شما اومده.
سال تحصیلی گذشته رویه شما در حسن و خوب این شکلی که شما سه تا ملاک رو فرمودید، ملاک یک
ملاک را
و مثلا ملاک یک که تطابق آرا بود چهار تفسیر داشت.
بله آنها زیل اینا خیلی هم،
یعنی محور ملاک بود، نه اینکه مثلا میگیم نظر یک دو سه چهار ملاک دوم حسن و خوب.
حالا اینجوری داریم تنظیم، من نوشتم حالا اینجوری تنظیم کردم آخرش نظریه‌ای که میایم جلو، این تالا پنج نظریه ما بررسی کردیم.
کسی گزینه رو با قبل مقایسه کنه شده کم پیش بشه
اون با خودشون دیگه. حالا ما من گفتم این من تو چارچوب نمیگم جمع اینجوری تنظیم کردم، این الان تنظیم چه سری است. این
خروج همین
آره، این اگر قوی هم هست آره، ولی با این حسن میشه خوشه. چرا اون روزای آخر اواخر گفتم که یک چینش اینجوری میشه، تا حدی هم به این کتاب هم نزدیک‌تره. تو
جالب‌تر بود مثلا ملاک قانون و سه تا تفسیر داره، بعد نظر
تفاسیر زیل هر کدام چند تفسیره.
بله.
اون وجود داره دو. نه الان من اون لایه بعدی رو ورود نکردم، هم نظریه اشعری رو میشه چند جور تفسیر کرد، اینو قبلا گفتیم. بله هم عواطف رو میشه، هر کدام از اینا میشه، اون با این تنافی نداره. ما الان میگیم تا حالا پنج نظریه گفتیم، زیل هر کدام باز ریز میشه چند رأی و تفسیره. بعضیش هم مثل اکثریت تو اینجا ضمن تطابق آرا آمد. ها اینو میخواد بگید، ها اکثریت تو اینجا ضمن تطابق بودن. نه اینو من پارسال، اینو دیگه اشکال به من وارد نیست، پارسال عرض کردم علی رغم آن که اکثریت را جزء تفسیری از اون تطابق عرف و عقلا به شمار آوردن، تو این کتابم اینطوره، ولی من عرض کردم ما جدا میکنیم اون را به دلیل اینکه با بحث‌های فلسفه سیاسی متأخر و آرای لیبرال دموکراسی ربط داره و جای مداقه‌های مستقلیسم ما جدا کردیم. این درسته. بله، در هر صورت با تنظیمی که الان از کدام اینه، اینی که ایشون می‌فرمان درسته، این نظریه اکثریت در این کتاب تابعی یا تفسیری است از همون تطابق آرا، ذیل اون توجه شده. ما میگفتیم اون قانون و اکثریت اینا رو جدا بکنیم بهتره، این در حدی نظریه مستقل به شمار بیاریم بهتره. در صورت این پنج نظریه است که تا به حال مطرح شده. نظریه ششم عبارت است از اینکه واقعیت حسن و قبح عبارت است از اون لذت و الم، یا به عبارتی اون مصلحت و مفسده‌ای که در شیء هست. حالا ما باز اینجا تفاوت داریم با تنظیمی که ایشون انجام دادن. ایشون لذت و الم و مصلحت و مفسده و چند تا اینا رو همه در یک نظریه جمع کردن. ما اونی که الان مستقل بحث میکنیم همون لذت و المه. این تو این کتاب که اگه ملاحظه بفرمایید، البته قانون رو ایشون هم جدا کردن، اکثریت رو جدا نکردن. تو تنظیم ایشون همین ششمی که ما داریم میگیم در صفحه 19 این کتاب المقیاس الرابع هست و عنوانش هم المصلحه و المفسده او اللذه و الالم او الکمال و النقص او السعاده و الشقا او النفع و الضرر. پنج عبارت رو با هم در یک نظریه آوردن. ما الان همون مبنا رو همون لذت و علم داریم قرار میدیم، حالا تا بعد ببینیم با اونا چه نسبتی برقرار میکنه. این نظریه ششمه که تا حسن و قبح را متابعی از لذت و علم یا ملائمت و منافرت با عقل و قوه عاقله به شمار میاریم. این نظریه است. این نظریه نسبت میشود اون رو نسبت داد به جمع زیادی از متفکرین و اصولیین، از جمله مرحوم آخوند نسبت داده شده در این تقریرش. حالا چند تقریر داره، ما فعلا یه تقریرش داریم میریم جلو. به مرحوم آخوند نسبت داده شده، ارجاعاتش هم در اینجا میشه ببینید. عمدتاً هم مرحوم آخوند این رو در تعلیقه بر رسائل آورده، چون مرحوم آخوند غیر از کفایه یه تعلیقه بر رسائل دارن، در اون تعلیقشون این رو مطرح کردن. اسم تعلیقشون فوائد الاصول فکر کنم اونجا آوردن، ولی اینجا و اونجا دیگرانی هم این نظر رو ارائه کردن و در کلام مرحوم شهید صدر در بحوث و جاهای دیگه یا در تقریر خود ایشون هم این نظریه مرحوم آخوند آمده و مورد بحث و مناقشه هم قرار گرفته. حالا برای تقریر این نظریه که حسن و قبح را بر مدار لذت و الم تنظیم میکند، باید اینطور عرض بکنیم و ارجاع هم بدهیم به اون مباحث مفصلی که ما اینجا در لذت و الم داشتیم. یادتون هست مبحث سابق ما قبل از ششم مباحث لذت و الم به مناسبتی اونجا طرح شد و مفصل راجع به لذت و الم اونجا بحث کردیم، از کلمات فلاسفه و سلسله مراتب لذت و الم و اینها. تعریف لذت و الم هم همون بود که در اشارات آمده بود که ادراک و ما هو الملائم من حیث ما انه ملائم بود که قبلا ملاحظه کردید. حالا من عبارتش هم پیدا بکنم، ادراک و ما هو و الملائم من خیر و کمالی همچی چیزی بود. عرض شود که این نظریه، در این نظریه یکی دو سه نکته رو عرض بکنیم و حالا بحث رو ببریم جلو. تعریف لذت و علم رو قبلا آوردیم که ملاحظه میکنه ادراک و ما هو الملائم است، این که ادراکم و نیلون لما هو ملائمون و ادامه هم داشت در کلمات مرحوم ابن سینا در اشارات در نمط هفتم هشتم این تعاریف آمده بود. پس لذت و عبارت هست از رسیدن نفس به چیزی که با او ملائمت داره، تناسب داره و سازگار است و خیر و کمال برای اوست. این میشه لذت. رسیدن نفس نه تصوری، رسیدن به واقعیت اونچه که برای نفس ملائمت داره و با او و برای او کمال به شمار میاد، این میشه لذت. و در نقطه مقابلش هم علم هست که ادراک اونیست که منافره با نفسه و شر است برای نفس. این یک نکته مقدماتی. و نکته دیگر هم این که
استفاده از تعبیر کمال یکم ابهام داره
دیگه. حالا تو اونجا اینا رو گفتیم دیگه، حالا ادامه هم البته به این میرسیم. و این نکته. نکته دیگر هم این بود که لذت به تنوع مراتب نفس تنوع و تعدد داره و مرتبه داره. حس و خیال و وهم و عقل و امثال اینها داریم، هر قوه‌ای لذت متناسب با خود داره. لذت حسی داریم تا لذت‌های عقلی و معرفتی که سطح عالی و راقی مسئله است. این هم چیزی بود که قبلا گفته شده. نکته دیگر هم این است که مرحوم آخوندم رو این خیلی تأکید دارن، اینه که وجود مسابقه با خیر است و هرچه درجه وجود بالاتر بیاد خیریت اون بالاتره و درجات این لذت ها هم به خاطر این است که هرچه قوه بالاتر باشه و امور متناسب با اون از خیر و کمال بیشتری برخوردار باشه اون لذتش هم بالاتره. و در نمط نمونم چندم اشارات هم خیلی رو این تأکید داره که ممکنه بعضی از لذتهای نازل برجسته تر باشه ابتدا، ولی اگر کسی بره تو اون لذتهای عقلی و فرابخشی و فراتر، اون عمقی میابه که فوق این لذت‌های پایین تره. ولذا ابتداعاً ممکنه لذت‌های جسمی و سطحی جذاب‌تر باشه، ولی عمق و درجه اون لذات بالاتر بیشتره. به دلیل این است که در سلسله مراتب وجود عقل و اونچه که متناسب با عقل است بالاتره، ولذا اون قوه راقی تره، لذت های او هم بالاتره،
شدت دوام بیشتری
به خاطر عمق و شدت و اینها که شدت و دوام و امثال اینها تو تشکیک وجود اونا در مراتب راقی هستن. اینا بله این الملوک و ابناء الملوک که در تفسیر در چی بود آداب المتعلمین آمده بود، آداب المتعلمین بود دیگه، اونجا هم آمده بود قدیم که 40 سال قبل میدیدیم. این هم حالا یه نکته مقدماتی. اون وقت این نظریه، حالا با این نکاتی که گفته شد، این نظریه نمیگه که حسن و خوب تابع مطلق لذت و علمه، بلکه میگوید حسن و خوب تابعی از لذت و علم عقلی است. لذت و علم متناسب با قوه عاقله. قوه عاقله عدل را یا احسان را ملائم با خود میبیند. چرا میگیم احسان یا انفاق حسن است؟ برای اینکه این احسان و انفاق ممکنه با قوای نازله سازگار نباشه، با اون قوه راقیه سازگاره. این بیانی است که در کلمات بعضی اصولی این از جمله مرحوم آخوند آمده. این حسن و قوه عقلیه دیگه. بله میگه این حسن و قوه عقلیه، چون این تناسب با اون قوه عاقله داره و هرچه تناسب داشته باشه تولید لذت میکنه. ادراک این موجب التزاز اوست. نیل به احسان یعنی عمل احسان موجب التزازه. اون چی که التزازی در قوه عاقله ایجاد کند حسن است و اون چی که منافرتی داشته باشد با قوه عاقله میشه قبیح. این حسن و قوه یعنی تناسب این عمل یا تنافر این عمل با قوه عاقله. این تناسب و تنافر موجب التزاز و علم میشه، منتها نه مطلق التزاز و علم، التزاز و علم عقلی و متناسب با قوه عاقله. یه فرمایشی مرحوم شهید صدر دارن که در بعضی از این نوشته ها یا مقالات و نوشته های آقای آملی هم آمده و برام شهید مطهری در کتب مختلفشون دارن که عنوان اون اینه: من علوی و من سفلی، من برتر و من فروتر. انسان گویا دو تا من و هویت در وجود اوست، یه من پایین که همون من جسمی و شهوانی و حیوانی است و یک من و بعد علوی و راقی که از روایات اون هم گرفته شده که انسان دو بخش داره، یه بخش غریزی داره که با حیوان مشترکه، یه بخش فطری داره که به طور خاص از ممیزات انسان به شمار میاد. اگر اون ادبیات رو بخوایم اینجا کار ببریم و این دوتا رو با هم نزدیک بکنیم، اینطور میشه گفت که حسن و خوب لذت و علم اون من علوی است، من فطری است. اون من فطری هرچه با اون سازگار باشه میشه حسن، هرچه نباشد میشه قبیح. این تعبیری که ایشون دارن با این میشه به هم نزدیکش کرد. البته واضحه که کسی که میگه من علوی و من سفلی مثل قواست، نمیخواد بگه که ما دو تا هستیم، ان نفس و فی وحدتها کل القوا، نه یه نفسه منتها چند بعد داره، چند بخش داره، درجات و مراتب داره، گاهی ابعاد عرضی داره، گاهی این ابعاد طولی داره. این من علوی یعنی اون قوه برتر، اون عاقله انسانی. این نظریه است که به اختصار میشه اینجور اونو تفسیر کرد. خب ما باید این رو بررسی بکنیم. هم مرحوم اصفهانی اینجا نکاتی داره، هم دیگران مرحوم شایسته نکاتی داره، ما موجز بعضی از نکات کلیدیش رو بحث خواهیم کرد. اون چی که من قبل از ورود در اون بحث با اشاره بکنم بهش، سابقا گفتیم، اینه که در بررسی های دقیق این نظریات و امثال اینها گفتیم ما سه تا از شبت قاعده داریم به عنوان قواعد روشی. اینا قبلا هم گفتیم برای اینکه بفهمیم که این نظریه تفسیر که داره یک بحثی رو میخواد تفسیر بکنه درست است یا درست نیست، سه تا قاعده منهجی داریم. یکی این که ببینیم این مقیاس با اون مواردی که در ارتکاز ماست انطباق، همه اون مواردی که میخواییم با این نظریه تفسیر بکنیم همه با اون تفسیر میشه یا نمیشه. همه اون چه که ما میفهمیم در وجدانمون از حسن و خوب با این مقیاس تفسیر میشه یا نه. اگر یه جایی از اون چیزی که وجدان ما حس میکنه با این نظریه تفسیر نمیشه، این میشه معلوم میشه این نظریه جامع نیست و درست نیست. یا دو، این که مانع نیست، این تفسیری که برای یک امر وجدانی میکنیم، اون مقیاس یا نظریه که میدیم وسیع تره، یعنی یه چیزایی میگیره که فراتر از اون دائره ایست که تو اون حسن و خوبه. اینم باز معلوم میشه این نظریه اشکال داره. پس بنابراین وقتی میخوایم ارزیابی بکنیم نظریاتی که حسن و خوب را میخوان تفسیر بکنن، برای این ارزیابی اولین نگاه اینه که ببینیم این تفسیر و نظریه تمام اون چی که ما در وجدانمون راجع به حسن و خوب میبینیم میگیره یا نمیگیره. اگر همه را نگیره معلوم میشه اشکال توش هست. دو اینه که ببینیم ماوراء این نظر حسن و خوبی که در وجدانمون احساس میکنیم در این تفسیر وجود داره یا نداره، یعنی مانع هست یا نیست. اگر نبود معلوم میشه باز این نظریه اشکال داره. و گاهی هم هست که نه، این حالت سوم اینه که این تفسیر و نظریه از لحاظ تطبیقی با اونی که ما در حسن و خوب احساس میکنیم و وجدانمون اون رو لمس میکنه از داره مصداقی انطباق داره، دایراش بر هم منطبقه. ولی در این حال میبینیم که میریم تو عمقش میبینیم عین اون نیست، تلازمه یا علیته یا معلولیته. اونم با یک تبادر عمیق و دقت زیاد ممکنه ما رو برسونه به اینکه این نظریه درست نیست. پس صحت و عدم صحت نظریاتی که میاد یک امر وجدانی رو میخواد تفسیر بکنه با این سه تا شاغل سنجیده میشه. باید ببینیم این نظریه تو فیزیک و اینا هم همینطوره دیگه، که میگه این نظریه میخواد انبساط و انقباض مثلا مواد را تحلیل بکنه، باید ببینیم همه موارد رو دقیق میگیره یا نه. اگر دیدیم میگیره خب اهلا و سهلا، ولی گاهی میبینیم که نه، همه رو در بر نمیگیره. این معلومش نظریه اشکال داره، یا شمول داره به فراتر از اونی که ما داریم تفسیرش میکنیم، معلومش اینجا اشکالی در کاره. این همون جامعیت و مانعیته. اگر جامع نبود یا مانع نبود معلومش نظریه اشکال داره، باید این نظریه رو با اونی که میخواد تفسیر بشه تطبیق بده. گاهی هم هست که نه، تطبیق داره اما در یه تحلیل عقلی می‌بینیم عینیت نیست، رفته این نظریه روی چیزی که مثلا ملازم این بحث ماست، یا علت یا معلول اونه، عین اون نیست. میگه نظریه الان بس در همینجا در عاطفه مثلا میبرد میگفت حسن خوب با عواطف سنجیده میشه، میدیدیم که عاطفه، عاطفه انسانی با حسن خوب ملازمه، ولی دقت که میکردیم میدیدیم که نه، حسن خوب یه چیز دیگریست که عاطفه هم بر اساس او خود تنظیم میکنه. پس بنابراین برای اینکه بگیم یه نظریه درست نیست، این سه تا راه حداقل وجود داره. یکی اینکه ببینیم این نظریه با اون امر وجدانی ما تطابق نداره، جامع همه مسائل اون نیست. دو اینه که مانع نیست، چیزایی فراتر از اونو میگیره. سه اینه که نه، علارغم اینکه جامع و مانع است، میبینیم با تحلیل دقیق عینیت نداره. این چیزیست که در بحث‌های قبل هم اجرا میکردیم. اینجا هم الان نقدهایی که متوجه این نظریه میشه مثل سایر نظریات به یک از اینا برمیگرده، که این انشاءالله جلسه بعد مطرح میکنیم. ما اینجا